خیلی جدی احساس
خب بودن. اینها در اندازه خودشون میتونن فعالیت بکنن، یعنی حد اکثر میتونن یک گعده 200 نفره برگزار بکنن، یک گعده 300 نفره برگزار کنن. طبیعتاً اگر همین فضاها در رسانه فراهم بشه و از همین گروه‌های مردمی دعوت بشه که بیان در فضای در رسانه، در رادیو، در تلویزیون، همین چیزی که من الان دارم خدمتتون عرض میکنم که منافقین با پوشش خودشون نمیان و از پوشش استفاده میکنن برای فعالیت در فضای مجازی، طبیعتاً کسانی که تو این عرصه فعال هستن نسبت به این قضیه آگاهی پیدا میکنن.
سپاسگزارم. ببینید، این چیزی که شما گفتید، من خیلی خوشحالم که در واقع هسته های خردورز در بین ما مردم وجود داره، میتونن خوب تحلیل کنن. میخوام تو می حوزه بازی سازی بابک وارد بشیم. به نظر من درسته، ما همیشه یه تحلیلی کردیم تو چندین برنامه، مشکلات بازی سازی در ایران رو برشمردیم، اما الان احساس میکنم نیاز است یک بودجه ویژه از سوی هر آن کسی که میتونه سرمایه گذاری کنه وارد بشه. ما بازی هایی رو برای بچه های مردم، برای ملت بذاریم که بتونن فیک نیوز رو تشخیص بدن، اصلا بازی برای شناخت بازی های سیاسی. قشنگی این قضیه. به نظر شما ساخت این بازی ممکنه؟ که به نظر من حالا شما باز بازی ساز هستی بیشتر.
آقای اسماعیلی، بردن فضای سواد و آموزش جوان ها به سمت اینکه از طریق اینترتینمنت و سرگرمی ها، حالا تو قالب ادوتینمنت ها، بخوان سواد دیجیتال و سواد رسانه‌ای خودشون رو ببرن بالا، مثلا تو همه دنیا در حال اجرا شدن هست، نه حالا تو قالب فقط یک بازی مستقلا برای اینکه تو بیای یاد بگیری چجوری اینا رو یاد
تشخیص بدی،
ولی تو دل محتواهای دیگه، بازی های دیگه، انیمیشن های دیگه، فیلم هاشون و غیره، جامعه خودشون رو نسبت به این موضوع ایزوله میکنن. اینکه شما فرمودید اوایل صحبت امروز که چرا ما دست بالاتر رو نداریم، ما دوتا ماجرا داریم. یکی این که ما خب اخلاق مدارانه می جنگیم، ما همونطور که مثلا سلاح کشتار جمعی رو حروم می دونیم توی کشورمون، ولی اونو به راحتی می تونن استفاده کنن. توی یک چنین چیزی هم ما شاید مثلا علیه سیاست های یک کشور دیگه و به هم ریختن نظم عمومی یک کشور دیگه، حتی دشمنمون اگه باشه آمریکا، شاید خیلی چیزا رو ما اخلاق مدارانه می ریم جلو و این دست بالاتر داشتن خیلی خوب نیست. دوم این که اونها هم خیلی راحت فریب نمی خورن به خاطر سالها آموزش، سرگرمی و غیره که با هم داشتن از کودکیشون. تو موضوع شفاف سازی که مثلا فرمودید الان، خب این شفاف سازی های NGO و خصوصی که داره انجام میشه، یکی از اون نقشه های الفا با جیم دشمن توی جریان سازی هاش اینه که نظام و حکومت رو وادار کنه به پاسخگویی. این پاسخگویی چیز بدی نیست توی اون شفاف سازیه، ولی توی رفتار هزینه بری بودنش به زمان بر بودن و معطوف شدن یک بخشی از نظام حاکمیت به پاسخگویی 24 ساعته به این اتفاقاته.
من اتفاقا اگر بیاد توی دلن تو موضوع خوبی گفتی، چرا دولت من نباید مطالبات منو سالم جواب بده که بعد من برم به عنوان پیاده نظام فرهنگی دشمن کار بکنم بعد مجبور به پاسخ؟
اگه نگاه کنید توی اتفاقایی که میفته، اصلا چیزی به نام مطالبات مردمی وجود نداشته که بخواد پاسخ بده. ببینید اینکه ما ضعف عمل کردی داریم از کسی پوشیده نیست. اگه بخوایم اینو بگیم داریم ماله میکشیم روی ماجرایی که اشتباه
نیست.
ما ضعف عمل کردی توی اطلاع رسانیمون داریم و این دهه هاست گریبانگیر ما توی دولت ها و دستگاه های مختلف ما هستش. این هیچه. مقام معظم رهبری هم حداقل تو دولت آقای احمدی‌نژاد بارها صحبت شدش، توی دستگاه قضایی مطرح شد که شما اطلاع رسانی رو باید ببرید بالا، یعنی مردم بفهمن این موضوعات و کارهایی که دارن انجام میشه. موضوعی که هست اینه که ببینین یک اتفاق میفته، مثل گرون شدن بنزین که سال گذشته اتفاق افتاد، توی این ماجرا باید دولت اطلاع رسانی کنه به مردم، شفاف بگه، از قبلش برنامه‌ریزی کنه و غیره. بله این اشتباهه. اما وقتی یک اتفاق میفته مثل اعدام یک سری متخلف تو اساس یک سیر قانونی اتفاق افتاده، این میاد تبدیل میشه به یک هشتگ و خواسته مردمی تو ظاهر که با صد خورده هزار نفر تو سراسر دنیا ربات و فیک اضافه کردن. این چیزی نیست که دولت‌ها بخوان بهش پاسخ بدن، یعنی که اتفاقی که افتاده باید مردم سواد و شعورش رو داشته باشن که خودشون از این ماجرا جدا کنن. شما فکر کنید یک اعتراض خیابانی، شما به صورت قانونی میتونید بیاید درخواست یک تجمع و تظاهر داشته باشید، بیاید اعتراض داشته باشید و غیر
قانون دیده شده،
ولی میاد مثلا تجمع غیر قانونی رو انجام میدید، چند هزار نفر جمع میشید، تو این چند هزار نفر 10 نفر میان به قصد دیگه، این چند هزار نفر مثلا نشستن میخوان بگن چرا بنزین گرون شده، کمر مادزی بار گرونی ها شکست، این 10 نفر میان همین بانک بغل آتیش میزنن با یه برنامه از قبل انجام شده و موادی که لازمو دارن. حالا فکر کنید این 10 نفر تو فضای مجازی چند صد نفر اومدن میگن آقا اعدام بدون اطلاع رسانی نکنید، این اعدامی که میگه واقعا حق سواله، شاید تا این هشتگ مثلا سوال داشتن همه. این چند نفر میان حالا به جای چند ده نفر، چند هزار نفر یا چند ده هزار ربات میان اضافه میشن، مسیر رو میبرن به سمت شعارهای رادیکال، فوشها، ناسزاها و محکوم کردن کل نظام حکومت، که اگر حاکمیت هم میخواد تو معنی واقعی پاسخی بده به اون سوال، به خاطر وجود اون ربات‌ها و فیک هایی که وجود داره هیچ پاسخی نده، بگه حالا این داره طبق قانون انجام میشه، چون نباید ما سرخم کنیم جلو اتفاق. موضوع اصلی اینه که توزیع آموزش، بله از کودکی میشه این کارا رو کرد، میشه از دوران آغاز آموزش های مجازی حتی این موضوع رو انجام داد، ولی موضوع اصلی اینه که باید خواستگاه این بین مسئولین باشه، بودجه گذاشته بشه، شرط زیرساخت انجام بشه، صدا و سیما مسئولین دیگه بیان این کار انجام بدن، و از همه مهمتر واقعا تمام اینا پاسخش فقط توی همون سواد دیجیتال و اصطلاحاً بالا بردن سواد مردم تو حوزه فعالیت های مجازیه و عدم اعتمادشون به سلبریتی هایی که خودشون بارها فریب خوردن. شما میشین پای صحبت سلبریتی ها توی فضا مجازی، حالا توی سیاسی میگن ما اگه گفتیم فلان جریان رو انتخاب کنید یا با فلان فرد رأی بدید، ما اون لحظه اشتباه کردیم. خب آثار این اشتباه چند ده سال رو اقتصاد مملکت و شرایط روحی روانی مردمونه، با یه اشتباه کردن رد میشن میرن، ولی مردم فکر میکنن مثلا بزرگان دینشون یا بزرگان سیاستشون یا نخبگان اجتماعیشون دارن این حرفو میزنن. نه، اینا یه سری بازیگرن که به جهت جادوی دوربین رسانه سینما اومدن برای شما دارن حکمرانی میکنن.
سپاسگزارم، خیلی ممنون بود بابک جان. سید علیزاده آل داوود، ابتدای برنامه صحبتی کردیم، من میخوام روی ساختار سازی صحبت بکنم. بنویم اینجا چه جوری ساختار پیدا میکنه، چه جوری یه دروغ ساختار چنان واقعی جلوه میکنه که یه زیادی طرفدار پیدا میکنه. خیلی ساده و خلاصه، ما یه روب تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداری، بودن همین حدود است، این مدیریت بکنیم که همیشه دار صحبت بکنیم.
ببینید، سازندگان پیام حواسشون هست که چی رو دارن به چه هدفی میسازن، مثلا از چه تکنیک های جنگ رسانه‌ای هم دارن استفاده میکنن که این پیام قابل باور بشه. ببینید، ما وقتی میگیم که مخاطب باید ایمن بشه، خب سواد رسانه‌ای، سواد فضای مجازی و حالا بحث سواد دیجیتال لازم هست اما کافی نیست. من به عنوان مثال بگم، در دوران کرونا یکی از سناتورهای آمریکایی یه توییتی زد، گفت که هر کسی بدون اطلاع شورای سیاست‌گذاری رسانه‌ای آمریکا مطلبی راجع به کرونا منتشر بکنه تا ده ها سال از خدمات اجتماعی محروم میشه. خیلی سخت برخورد میکنه، چون میدونه تأثیر فیک نیوز یعنی فروپاشی یک نظام ذهنی توی جامعه. ما میگیم ناامنی روانی به وجود میاد که هزاران بار که میلیون ها بار خطرناک‌تر از ناامنی واقعی است. ببینید، ساختارسازی کردن خیلی از کشورها، ببینید این که الان کشور ما ذهن و قلب مردم ما محل تاخت و تاز منافقین، یگان 8200 ازشون صهیونیستی و مرکز اعتدال عربستان و خیلی از گروه های متاسفانه بدنام داخلی که تو فتنه های مختلف اینا بودن، فتنه 88 بودن، فتنه 96 بودن، فتنه 98 حضور داشتن این گروه ها، از شرایط آزادی که در کشور در حوزه رسانه ها وجود داره سوء استفاده میکنن. رهبر فرزانه انقلاب در بین گام دوم انقلاب به این اشاره کردن، فرمودن آقا شما رسانه های صوتی تصویری، هزاران رسانه صوتی تصویری اینترنتی وجود داره، یه جهاد اینجا از ساقا فرمودن که شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن، اما اینجا یه تذکر دادن، فهمیدن که اینجا خبرهای دروغ نشون میدن تو این فضا، بحث واقعی نشان دادن واقعیت ها، پنهان کردن جلوه های امید بخش، اینا مفاد بینه گام دوم انقلاب، اون قسمتی که از ساقه راجبه رسانه و رسانه اینترنتی و صوت تصویری مطرح میکنن، اینجا فهمیدن و البته دنباله های آنان، یعنی دنباله های دشمن که از آزادی ها داخل کشور سوء استفاده میکنن. خب پس ما چی کار کنیم؟ یکی مقابله کنیم فضای یأس‌آفرینی که اینجا وجود داره، اما یه نکته وجود داره. ببینید، ما در فضایی داریم میجنگیم که مدیریتش از آمریکاییاست، هر زمانی بخواد شما رو حذف میکنه. ببینید، تروریسم رسانه‌ای سایبری فقط شامل حذف اکانت‌های توییتر، اینستاگرام، جریان انقلاب و بچه‌های انقلابی نیست. شما شاهد بودید سال قبل از روی تلفن همراه شما اپلیکیشن حذف کرد گوگل. این دیگه واقعا دیگه اوج وقاحت و تروریسم بود، دوزه سایبر و رسانه. یا برای تلفن‌های همراه آیفون شما دیدید استارتاپ‌های داخلی دیگه اصلا راه نمی‌شد، یعنی شما کامل یک طرف اومده حذف کرد، یعنی کاملا شما رو برده تحت سلطه خودش. خب ما در قرآن کریم قاعده نفی سبیل داریم. ببین، اگر ما امروز میگیم منافقین میان اینجا هشتگ زده ما ترند میکنن، چون اون قاعده قرآنی ما نقض کردیم، این وعده الهیه، خدا نداد هیچ راهی واسه تسلط کفاری مسلمین قرار نداده. خب اینجا زیل این آیه و زیل این قاعده قرآنی شما میبینید تفسیرشو که میخونید، میگن خدا راهی قرار نداده مگر اینکه مسلمین خودشون راه نفوذ باز کنن. خب راه نوروز امروز باز شده داخل کشورمون. ببینید خود آمریکایی‌ها، من باز هم بارها تو برنامه‌های مختلف گفتم، ببینید زیرساخت فنی و محتوا از هم جدا نیست. زیرساخت ساخته میشه، سرویس و خدمات روی زیرساخت اینفراستراکچر سوار میشه تا این پیام من شما برسه، من ما در حوزه ذهن و قلب اون تارگت کنه، هدف بگیره. خب من باز سوال میکنم، ببینید اگر کشور ما، اذهان و قلوب مردم ما محل تاخت و تاز دشمن شده در این فضا، تو حوزه دو قطبی های گفتمانی دشمن داره اینجا به ما آسیب میرسونه. حالا دوستان میگن سازوکار چرا اندیشه نشده، چرا الان در بچه های بسیجی لبیک گفتن به حضرت آقا، اومدن در قالب حالا گروه های آتش به اختیار در فضای مجازی دارن می جنگن با دشمن. چون بعضی وقتا می بینید که خیلی از این هشتگ ها به سرمنشه خودشنی اختشاشات خیابانی نمیرسه، یه اقدامی داره انجام میشه این وسط، دقیقی کسی جواب میده اینجا بهشون. پس این اقدامات بچه های بسیجی که روحیه بسیجی اومدن داخل این فضا دارن کار میکنن. و نکته مهمتر بگم، ببینید آمریکایی‌ها واسه اینکه کشورشون، به این اولین کشوری که خودش اینترنت اینجا طراحی کرده، ایجاد کرده، از 1991 میلیونی شبکه ملی اطلاعات استفاده ساخته. ببینید اینا هیچ وقت از هم جدا نمیشن. یعنی شما تا زمانی که استقلال سایبری نداشته باشید، خب همه مردم ایران برسید تو توییتر و اینستاگرام و تلگرام، چون مدیریت دست دشمنه، شما با فیلترینگ حبابی تو یه حباب قرار میده، شما هم فکراتون با هم خوشحالی، چات و لایک و فیو با هم میزنید، ریتوییت میکنید، نمیدونم شیر میکنید، بعد اصلا از این توی حبابه نمیتونید در برید. اگر از این حبابه خارج شدی سسپندت میکنه. این قاعده کاملا 2+2=4. خب و حالا منافقین از این شرایط سوء استفاده میکنن. شما یهو میبینید تو هشتگ ادام نکنی توییتر درسته میاد 2 میلیون هشتگ رو حذف میکنه، چون دیگه اینقدر دیگه آش شور شده بود که شاید دیگه هم صداشون در اومده بود. یعنی اینقدر این ترند روباتیک زایه شده بود که همه سیستمای مثلا ترنس مپ و سیستمایی که دارن آنالیز میکنن هشتگا رو با داشتن، همه میگفتن این ترند روباتیه، این رفتار کاملا رفتار روباتیه. یا مثلا شما اینو با نادر دوستان دیگه هم صحبت کنم بگم، ببینید وقتی میان شما میبینید توییتر با حس میکنه، اما از اون طرف میبینید توییتر اومد پشت هشتگ ادامه نکنید نه پروموتش میکنه. بذارید من یه نکته دیگه بگم، این چیز جلوی چشم خودم اتفاق افتاد. شبی که حاج قاسم سلیمانی شهید شد به دست تروریستای آمریکایی، هشتگ قاسم سلیمانی که با واژه عربی یک دو تا نقطه زیرشه ترند تقریبا یک توییتر بود، جلوی چشم ما هشتگی که منافقین کار میکنن یهو توی ظرف یک ساعت جابجا شد و اون هشتگی که یک بود تا 4-5 اومد پایین. این قطعا رفتار مهندسی شده توییتر که اینجا کار کرد. ببین مهندسی اطلاعات انجام میده، فیلترینگ حبابی انجام میده، شما رو ساسپند میکنه وقتی زودش نمیسه. و اینکه آقای مهندس گفتن وطن اخلاق مداری تو این جنگ سایبری از طرف غرب دیده نمیشه، ولی از طرف ما هست.
ما تا ساعت 52 دقیقه وقت داریم که خدافظی بکنیم. پیامک ها رسیده، سرکار خانم حسن پور زحمت میکشن و پیامک های مردم رو برای شما میخونم.
چند پیامکی که به نمایندگی از همه همراهان خوبمون انتخاب کردم که از کارشناسان برنامه هم استفاده بکنیم برای پاسخ دهیش. آقای رسولی برامون پیامک زدن که چرا ترنت های اول جهانی همیشه به موضوعات سیاسی و تروریسم و صهیونیسم مربوط میشه، اون وقت موضوعات مورد پسند ما از کشورهای همسایه اونورتر نمیرن؟ این سوالیه که همیشه جوونا ازشون میپرسن. گویا آقای رسولی خودشون پدر هستن. اگه ممکنه آقای مربایان که بعد کارشناس مطالعات تروریسم هستن پاسخ این شنوندهمون رو بدن.
عرضم خدمتتون، ما به خاطر اینکه عمدتاً مسائل سیاسی توی کشور ما مسائل بسیار جذابیه، فهم و درک سیاسی مردم ما فهم و درک سیاسی بسیار بالاییه و همیشه هم همه مردم دنبال میکنن موضوعات سیاسی رو. جذابیت اخبار سیاسی، تحولاتی که تو حوزه سیاست و بین‌الملل و منطقه میفته برای مردم ما جذابیت داشته. من شاید مثالش رو مسئله ترور شهید حاج قاسم سلیمانی میگم که زمانی که ایشون به شهادت رسیدن، خب ما خیلی زیاد مردمی که اومدن از ایشون رو بدرقه کردن در مراسم تشییع دیدیم. شاید مشابه این اتفاق اگر تو هر کشور دیگه میافتاد، ما این حجم از استقبال مردم رو نداشتیم. خب به تبع اون مشخصه که توی فضای مجازی و توی شبکه‌های اجتماعی هم مردم ما بیشتر اقبال دارن به سمت موضوعات سیاسی و هشتگ‌ها توی این حوزه بیشتر داغ میشه و ترند میشه.
بله خیلی متشکرم. خانم فرزانه از تهران پیامک زدن که چطور هویت فرهنگی خودمون رو در فضایی که در اختیار ما نیست معرفی کنیم؟ مگه میشه شاخصهای فرهنگیمون رو در فضای فیلتر شده معرفی کنیم؟ اینم فکر میکنم که مناسبه که مهندس کرباسی بهشون پاسخ بدن.
ببینید بالاخره این فضایی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم، فضای اینترنت، دو نوع فیلتر رفتاری و عملکردی توش داره اعمال میشه الان. یه فیلتر خب قوانین ماه که بررسی میکنه، امروز گواه این موضوع که چرا توییتر فیلتره توی ایران مشخصا معلومه. یعنی ما اگر سالها قبل پیش دستی نمی‌کردیم و توییتر فیلتر نمی‌شد، الان خیلی مشخصا بیشتر این گریبانگیر مردم بودش. یه فیلتر هم فیلتر اوناست که برای ما انجام میشه، حبابی که به صورت فیلتر آقای آلداود درست مثال زدن رو سر ما هستش. در جواب سوال قبلی هم همین اتفاق هست.
بله.
اصلا اینجوری نیست که هشتگ‌ها و ترندهای روز دنیا این همه دردسر داشته باشه. چیزهای مختلف از خورد و خوراک تا مد و پوشاک تا اتفاقات روز زندگی هشتگ میشه، ترند میشه، میاد بالا تو همه دنیا و ذات ماهیت هشتگ به معنی جریان سازی و گفتگوی مشترک مردم روی یک کلمه داره اتفاق میفته. متاسفانه ما هم از اون ور دشمن واقعا بی اخلاقی داریم، کارهایی رو انجام میده که خیلی عجیب غریبه تو تعداد کم، یعنی 100 خورده هزار نفر توی فضای مجازی اصلا عددی نیست صحبت کنیم. هم از این و متاسفانه به شدت ما خب بی سواد هستیم تو این حوزه و بلد نیستیم چیکار کنیم. این 100 خورده هزار پیام میتونه برای ما یک فاجعه ملی ایجاد کنه، همه مردم بگن همه بریم اینوری. یعنی 100 خورده هزار تا پیش قراول فضای مجازی با اکانت های فیک یا بعضا اکانت های سلبریتی ها که میها این کارو میکنن. مثلا اصلا این شکلی نیست فضایی که میبینیم واقعیت. یک نگاه از فضای بیرونی، فضای خارج از مرزهای دیجیتال و مجازی کشورمون به فضای مجازی و توییتر و اینستاگرام و بقیه شبکه اجتماعی داشته باشیم، میبینیم که این شکلی نیست واقعا شرط.
بنابراین این پاسخش میتونه افزایش سواد رسانه‌ای باشه.
تنها راهش اینه و اینم واقعا منتظر این نباشم میگن خب بالاخره باید مسئولین یه کار کنن. خود مردم باید برای خودشون
یه انگیزه ایجاد کنن،
خودشون باید بخونه، یعنی هر شب بشه نیم ساعت بخونه، با واقعیت کنار بیاد، عقل خودش رو بزنه. مثال کوچولو در رابطه همین بزن، دیروز یه اتفاقی افتاده، زلزله نگاری بین المللی اومده توی قشم زلزله رو ثبت کرده که حوالی قشم زلزله شد. چند تا از شبکه‌های حالا سعودی و غیره شروع کردن که 3 تا موشک سپاه توی شهر زیرزمینی توی قشم ترکیده شهر ترکیده. آخه ببینید این امروز میتونست مثلا هشتگ بشه، مردم من خودشون یکم فهمشون ببرن بالا توی این موضوع.
بله خیلی متشکرم،
سپاسگزارم.
یه سوال دیگه مونده که یکی از همراهان برنامه برامون فرستادن، پرسیدن که محبوبیت رسانه‌های نوین روز به روز بیشتر میشه، تعداد کاربرا هم روز افزونه، اما این وابستگی نیاز به کنترل نداره؟ اجازه بدید از جناب آقای آل داوود بپرسیم که کارشناس سواد رسانه‌ای هستن، آیا محبوبیت رسانه‌های نوین قابل کنترله؟
ببینید خیلی از کشورها این کار انجام دادن و موفق بودن، نه فقط به خاطر مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی و اینها. خیلی از کشورها الان با مباحثی مثل اعتیاد اینترنتی، مثل آمریکا، مثل انگلستان، مثل چین، مثل کره جنوبی الان کمپ‌های ترک اعتیاد اینترنتی دارن. یعنی یه قسمتی از حوزه سواد رسانه‌ایشون رفته سر این که آقا چگونه استفاده کنیم، چقدر استفاده کنیم از این فضا. ببینید کنترل‌ها دو نوعن، یه سری کنترل‌های سطح حاکمیتی هستن که همه جای دنیا داره انجام میده، بنده با هم این ادعا رو انجام دادم و حاضرم باش در خصوص این موضوع مناظره کنم. ببینید بسته ترین کشور دنیا در حوزه رسانه و پرسانسور ترین کشور دنیا آمریکاست. در جریان اعتراضات مردم آمریکا شما اینو شاهدش بودید.
هستین
ببینید، ببینید اصلا هیچ سانسور که نه، سرکوب کرکدان میکنن رسانه را. یعنی کاملا با اون شبکه داخلی که دارن و تمام سرویس های بین‌المللی مال خودشونه دیگه، تحت مدیریت NSA، آژانس امنیت ملی آمریکا. ببینید یکی اونه که به شما به دروغ یه چیزی نشون میدن، میگن نه اینجا خیلی آزاده، بعد میبینید یه اتفاقی که میفته هیچی نیست، فقط کافی بود یه دونه اینجا لنگ کفش یه نفر توی خیابون اینجا از پاش در بیاد، یه دونه عکس ازش بگیرن، میگن آها نیا کن یه اتفاقی افتاد، خب تبدیل ترند جهانی بشه، اون طرف داره آدم میکشه، هیچ خبری ازش بیرون نمیاد، داره زندانی میکنه خبرنگارا، دست جمعی
نشون میده که کارت خبری دارن میزننش،
دقیقاً میزننش. خب
واقعا خیلی عجیب غریبه.
ببین کرکدان این دیگه سرکوبه رسانه‌ایه. بعد نکته دوم سطح خود مردمه. ببینید ما وقتی حوزه سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم میگه آقا دو تا سال دیگه خب محدود به میزان مورد نیاز و مشروط به سالم بودن. این دوتا کنترلی که دوتا افراد روی خودشون میگذارن، سوادستانشون ارتقا میدن که حالا خدای نکرده اون بیماری هایی که و اختلالات روانشناختی که الان مرتبط با فضای مجازی است و بارها تو همین برنامه راجعش صحبت کردیم مبتلا نشه.
سپاسگزارم. خب ما حدودا یک دقیقه کمتر از دیگه برای هر عزیز فرصت داریم. آنچه که خانواده ایرانی باید در این شرایط بدونه که رکب نخوره فریب جهانسازی، طول دن 30-40 ثانیه هر کدوم از عزیزان بفرمایید.
این موضوعی بودش که صحبت شد و بزرگواران هم نسبت به اون قضیه صحبت کردن. ببینید بحث سوادرسانی بسیار بسیار مهمه. من فقط در حوزه تخصصی مطالعاتی خودم عرض میکنم خدمتتون که اول صحبتام هم عرض کردم خدمتتون، منافقین اسلحه به دست کم خطرترین نوع منافقینن. منافقین الان شبکه‌های اجتماعی رو بستری کردن برای نفرت پراکنی، برای شایعه سازی، برای تروریسم رسانی. این رو هم مجددا روش تاکید میکنم و بدونید که منافقین با پرچم خودشون وارد شبکه‌های اجتماعی نمیشن. شاهد مثالش هم همین قضیه گرونی گازوئیل که چند وقتی بوده شایعش مطرح بود و وزیر نفت ما مجبور شد چند بار نسبت به اون واکنش نشون بده. شایعه بود که توسط منافقین داغ شد. بدونید که اون جاهایی که مطالبات صنفی مطرح میشه همیشه مطالبات به حقی نیست.
سپاسگزارم جناب آقای مجدی مربایان، کارشناس رسانه‌ای مطالعات تروریسم. کلامتون متقن بود. سپاسگزار از حضورتون در استودیو. جناب مهندس بابکی،
من یه خواهشی که از مردم دارم اینه که جدا شدن مردم از بدنه اتفاقات ناآگاهانه، چه در زمره حالا فعالیت‌های سلبریتی ها باشه یا دشمن، خودشون از این موضوع جدا کنن و یه رو همیشه یادشون باشه نخوان برای خودشون نقش اون آهنگر بیگناهی رو بازی کنن که شمشیر و نیزه درست کرد برای لشکر روبروی امام حسین. شاید اونا نخواستن این کارو بکنن ولی از بی‌خردی و ناآگاهیشون اتفاق های افتاد که سالها مونده. مردم یه خورده فاصله خودشون رو زیاد کنن با سوادشون، حداقل اگه جایی هم نمیدونن با سکوتشون، تحقیق کردنشون. نظام ما اصلا نظامی نیستش که بخواد این موضوعات رو نشنوه، اگر موضوعی باشه قطعا شنیده میشه و اعتماد کنن به مسئول.
سپاسگزارم. و اما 30 ثانیه پایانی سید علیرضا لطفی.
مخاطب فعال هوشمند باشیم، خیلی حواسمون به خانوادهمون باشه، نگاه انتقادی داشته باشیم به پیام‌های رسانه‌ای، هر پیامی رو قبول نکنیم و زود باور نباشیم. جناب اسماعیلی، الان برای خودمون خوبه، برای آرامش روانی خودمون خوبه، مخصوصا در شرایط کرونا که ناامنی روانی باعث استرس میشه و استرس باعث کاهش ایمنی بدن و شرایط ممکنه خود خطرناک کنه.
سپاسگزارم. موضوع برنامه هشتگ گفتگوی امروز ما جریان‌سازی در فضای مجازی با تاکید بر شبکه‌های اجتماعی بود. مهمانان ما جناب آقای مجید مربایان، کارشناس رسانه‌ای مطالعات تروریسم، سید علیرضا داوود، پژوهشگر فضای مجازی، مدرس سواد رسانه‌ای، و جناب مهندس بابکی کربوز، کارشناس فضای مجازی و بازی‌های رایانه‌ای بودند. تهیه کننده برنامه خبرنگار خانم زهرا بهریه هستند. عوامل این برنامه کارشناس اخبار خانم فاطمه حسن‌پور، صدا بردار سرکار خانم محبوبه نمازی، هماهنگی پریسا سلامی، آیتم ساز سمیرا صدیقی، خانش پیامک حسن اکبری و من فرهاد اسماعیلی. خدا نگهدار.
روز شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه هشتگ گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما خوبان. همچنان با ما همراه باشید.
به یاران ندا میرسد، از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد. از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد، این شب پریشان پریشان سحر میشود، این شب پریشان پریشان سحر می شود، روز نو گل افشان به ما می رسد، روز نو گل افشان به ما می رسد. از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا میرسد، از نگاه یاران به یاران ندا میرسد، دوره رهایی رهایی فرا.
لحظات بسیار خوبی رو برای یکایک شما هم وطنان عزیزم آرزو میکنم در سرتاسر میهن عزیزمون، انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. خیلی متشکرم از این که شنونده ما هستید. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید در میونه این همه امواج رادیویی. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم در خور شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه و بتونیم رضایت خاطر شما هموطنان گرامی و ارجمند رو فراهم بیاریم. با ما در